خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو که پوشش خبری تحلیلی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. 4 روز پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نتیجه آرای ایالت کلیدی پنسیلوانیا سرانجام در روز شنبه مشخص شد که حکایت از پیروزی جو بایدن دارد. به این ترتیب او با کسب 279 رأی الکترال به عنوان رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده شناخته شد، اما رقیب او آقای ترامپ تا کنون تنها توانسته 214 رأی الکترال کسب کند. در این حال شمارش آرا در ایالت‌های نوادا، آریزونا و جورجیا هم به لحظات پایانی خودش نزدیک میشه که در هر سه آنها جو بایدن پیش تازه. دونالد ترامپ تا کنون از پذیرش پیروزی جو بایدن خودداری کرده و گفته از نظر وی انتخابات هنوز تمام نشده. از 3 مهمان دعوت کردیم که به ما بپیوندند برای بررسی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. آقایان رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، محمد قائدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه ایالتی واشنگتن، و علیرضا کیانی، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و عضو فرشگرد ساکن آمریکا. ابتدا با آقای کیانی شروع کنیم. با تشکر از اینکه مهمان برنامه ما شدید. آقای کیانی، با توجه به وضعیتی که الان شاهدش هستیم، به نظر شما آیا حزب جمهوری خواه به پشتیبانی آقای ترامپ خواهد پرداخت یا شاهد وضعیتی دیگه خواهیم بود؟ این سوال رو به این دلیل میپرسم که در 1-2 روز اخیر شاهد دو دستگی و اختلاف نظرهایی در بین جمهوری خواه بودیم.
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه و مهمانان محترم شما. در مورد مسئله رابطه حزب جمهوری خواه و دونالد ترامپ، من باید بگم شما اولا باید در نظر بگیرید که اساساً این رو با عنوان مفروض باید داشته باشیم که دونالد ترامپ مردی برآمده از به اصطلاح استبلیشمنت نبود. این روزها این خب حرف زیاد، حرف درستی هم از فکت در واقع، و این استبلیشمنت شامل ریپابلیکن های آمریکا هم میشه. یعنی شما میبینید که جورج، خانواده بوش در سال 2016 عملاً به نوعی اعلام براءت کردن از دونالد ترامپ و حتی گفته میشه که به کلینتون رأی دادن. شما در نظر بگیرید که اتفاقاً خانواده بوش، جورج بوش، بوش پدر، اتفاقاً به طیف راست ریپابلیکن ها نزدیکتر است. خب اگر این رو در نظر بگیرید میبینید که همون 4 سال پیش تیپ های ریپابلیکن مشهوری مثل مک‌کین هم در واقع عملاً اعلام براءت کردن از یه سری از مواضع ترامپ. خب البته همون موقع ترامپ حرفای، حالا من نمیخوام هنجاری حرف بزنم، ولی واقعا سنگین و غیر معمولی حالا در مورد جان مک‌کین زد که خب بعضی ها هم اساسا کاهش محبوبیت ترامپ، افت محبوبیت ترامپ در آریزونا رو به همین مسئله اختصاص میدن، چون مک‌کین هم برآمده از ایالت آریزونا بود. خب اگه شما این مسئله رو در نظر بگیرید و کنار مواضع امروز بعضی از چهرهای برجسته در واقع ریپابلیکن در آمریکا بذارید، مثلا خب آخرین خبرهایی که من میخوندم، میش مک‌کانل که رهبر جمهوری خواه در سناست گفته که این یک سنت دموکراتیک در ایالات متحده بوده از قرن 18-1790 که همیشه رؤسای جمهور که میباختن شکست رو خیلی در واقع دموکراتیک و محترمانه میپذیرفتن و انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز انجام میگرفت. و من تردید ندارم که بزرگان حزب جمهوری خواه و بزرگان ریپابلیکن قطعا ترامپ رو اگر بخواد در سازوکار حزبی و نظرات اونا بهره مند بشه مجاب میکنن که قدرت رو به صورت مسالمت‌آمیز تحویل بده، چون بالاخره بیش از اون که برای حزب جمهوری خواه ترامپ مهم باشه، آبروی ریپابلیکن در آمریکا با اون تن دادن ریپابلیکن ها به سازوکار دموکراتیک مهمه و نمیخوام به خاطر یک رئیس جمهوری که حالا البته ظاهرا شکست هم خورده بخواد این آبرو خدشه‌دار بشه.
بریم سراغ مهمون دیگه برنامه‌مون، آقای قائدی. همونطور که میدونین آقای قائدی، آقای ترامپ و مشاوران حقوقیشون اعلام کردن که روند شکایت حقوقی رو علیه نتایج اعلام شده انتخابات آغاز کردن. رودی جولیانی وکیل دونالد ترامپ میگه 4 شاهد عینی از تخلفات در انتخابات داره. ایشون میگه که دونالد ترامپ از حق شمارش آرا که حق قانونی ایشون هست محروم شده. به گفته آقای جولیانی، دادگاه میتونه کل انتخابات یا بعضی از آرای شعب خاصی رو باطل کنه. فکر میکنید حزب دموکرات در قبال این دعاوی حقوقی چه واکنشی نشون بده؟ آیا اونها هم اقدام حقوقی میکنن یا شاید به واکنش سیاسی بسنده کنن؟
من هم سلام میکنم خدمت شما، مهمانان برنامه و شنوندگان. حزب دموکرات در حال بیکار نخواهد نشست و متقابلا پاسخ خواهد داد، وکلای قوی هم دارن. اما اگر که تعداد آرا در این ایالت‌هایی که الان مورد اختلاف هست، مثل جورجیا، مثل در واقع ایالت پنسیلوانیا، اینها اگر تعداد آرا اختلافش خیلی زیاد باشه، من گمون نمی‌کنم که آقای ترامپ هم مشتاق باشه اساساً برای پیگیری این مطلب خیلی. همونطور که مهمانی دیگه برنامه گفتن، حزب ریپابلیکن و استبلیشمنت حزب ریپابلیکن موافقه در واقع این است که انتقال قدرت به شکل آروم و صلح‌آمیز انجام بشه و بالا رفتن اختلاف کمک میکنه به آقای بایدن و دموکرات ها که به شکل راحت‌تری بتونن وارد کاخ سفید بشن.
خب برسیم به آقای علیجانی. آقای علیجانی، فکر میکنید واکنش جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی به این نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چگونه باشه؟ آقای علیجانی صدای ما رو دارین؟
بله.
شنیدین من سوالم رو یا براتون تکرار کنم؟
نه من صدا رو شنیدم.
بله بفرمایید لطفا.
خدمت شما صدای من رو دارین؟
بله صداتون رو داریم.
بله من مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیز، آقای کیانی و آقای قائدی، مهمانان محترم برنامه. ببینید در ظاهر یه پوز این که برای ما مهم نیست و برای ما فرق نمی کنه میگیرن، ولی بگمان من برای بخش مهمی از ساختار قدرت مهم بوده، یعنی فشار اقتصادی که رو جمهوری اسلامی بود، حالا به دلایل مختلف، چه تحریم ها، چه سوء مدیریت، چه فساد ساختاری، چه تاخت و تاز باندهای مافیایی که از تحریم ها تغذیه می کنند، این دوبار به شورش‌های وسیع اجتماعی منجر شد. آژیرهای خطر رو برای همه بخش‌های حکومت، چه اطلاعات سپاه، چه وزارت اطلاعات، صدا درآوردن. بنابراین برخلاف روکش ظاهری که هست، من فکر می‌کنم نتیجه انتخابات براشون مهمه، به جز یک اقلیتی از کسانی که واقعا نونشون تو تحریم‌ها هست، بخش مهمی از حکومت به هر حال استقبال میکنن از این نتیجه، چون تصور میکنن که آقای بایدن اون فشار حداکثری که آقای ترامپ داشت رو نخواهد داشت، ادبیاتش متفاوت خواهد بود و اگه بخوان نرمشی نشون بدن اون ادبیات راحت تر میتونن کنار بیان. هرچند به گمان من شاید شروعش با آقای ترامپ سخت تر بود، ولی ادامهش با آقای بایدن دشوارتر خواهد بود. اما من فکر میکنم دو تا مسئله مهم حکومت باش مواجه هستی که تنازعات داخل خود حکومت دوباره فعال خواهد شد. آقای ترامپ اینا رو به یه شکلی به هم نزدیک کرده بود و به این ترتیب این تنازعات فشار کل سیستم به آقای خامنه‌ای برای حفظ منافع نظام، برای اینکه همه رو سفره نظام باقی بمونن، زیادتر خواهد کرد. از طرف دیگه افزایش انتظارات و اعتراضات خود مردم بر حکومت، در حال 6 دهک 7 دهک جامعه زیر خط فقر نسبی و مطلق زندگی میکنن، اینا انتظاراتشون و اعتراضشون برای زندگی یک کمی راحت تر رو نظام و به ویژه رو آقای خامنه‌ای بیشتر خواهد شد. این دوتا شاید مهمترین مسئله باشه. در درون خود سیستم هم از حالا نوعی کشمکش ها و تنازعات درونی شروع شده. این بخشای
در واقع تندروی ولایی علیه بقیه که اونها رو خط سازش میدونن، خط مرعوب میدونن. اینها شروع کردن تبلیغات، سگ زد برادر شغال است و یا مثلا آقای بایدن هم فلان موزه رو در ترور قاسم سلیمانی داشته، چه ظریف میخواد دوباره نامزد بشه، دوستی شخصی داره ظریف با اونها. یعنی رقابت های درونی که گاه حتی علیه مساله نظام خودشون هم عمل میکنه و آقای خامنه‌ای مجبور گاهی قد بیاد بالانسر بشه. بنابراین میشود این تشدید تنازعات درونی، افزایش فشار به آقای خامنه‌ای چه از درون حکومت برای حفظ نظام و چه از طرف جامعه و آحاد مردم که زیر فشار زندگی بود مره هستن، مشاهده این فشارها در کوتاه مدت خواهیم بود. حالا در دراز مدتش و اینکه بین ایران و آمریکا چه اتفاقی خواهد افتاد و میشود در ادامه صحبت کرد.
یه سوال هست که مایلم از دو مهمان دیگه‌مون بپرسم. از آقای کیانی شروع کنیم. آقای کیانی، فکر میکنید کنگره آمریکا چه موضعی در این شرایط اتخاذ کنه؟ آیا مایل به رسیدگی حقوقی خواهد بود یا ترجیح میده راه میونه ای رو انتخاب کنه که انتقال قدرت به آرامی و بدون تنش باشه؟
خب قطعا همونطور که من گفتم، ببینید من باز هم تأکید میکنم، شما نباید، یعنی ما نباید این تصور رو داشته باشیم که در نزاع بین ترامپ و سازوکار سیاسی تجربه شده و مستقر به اصطلاح در آمریکا، حزب ریپابلیکن به طور کلی در سمت ترامپ خواهد ایستاد. این تصور اشتباهیه. حزب ریپابلیکن بخشی از سازوکار سیاسی در آمریکاست و به این بازی و به این نظم تن داده و اساسا خودش در شکل گیری این نظم نقش داشته. شما وقتی این رو در نظر بگیرید، خب الان سنا با اختلاف کمی البته دست ریپابلیکن هاست، نمایندگان، مجلس نمایندگان که دست دموکرات هاست و مطمئنا اونها اگر آقای ترامپ، حالا من نمیدونم اساسا، من واقعا در اون موزه اصلا نه پیگیری کردم نه سوادشو دارم که بدونم ادله حقوقی و به اصطلاح انتخاباتی آقای ترامپ و تیمش چیه مبنی بر اینکه شکست رو نمیپذیرن، من این رو نمیدونم. ولی من میگم اگر به اصطلاح حالا بخوام که تو فارسی به کار میره بگم، اوغلای قوم قائل بشن که آقای بایدن بازی رو به اصطلاح برده، و قطعا حتی من میگم فارغ از دموکرات ها، خود ریپابلیکن ها همونطور که میچ مک‌کانل اعلام کرده، رهبر جمهوری خواه در سنا، ترامپ رو قانع خواهند کرد که به صورت مسالمت آمیز کاخ سفید رو ترک کنه. و کنگره هم که شما تو سوال کنم بگید، کنگره هم بخشی از این سازوک، بخشی از استبلیشمنته و اینا نمیذارن که یک فردی، حالا فارغ از این که ما به سیاست های آقای ترامپ نگاه مثبتی داریم یا نگاه منفی داریم، یا حتی خودشون نمیذارن که این سازوکار به هم بخوره. به هر حال شما تصور ببینید، اونا سیاستمدار هستن و میدونید که برای دولت، برای سیاستمدار، برای در واقع استیک به طور کلی، نظم و ثبات اساسی ترین مؤلفه در اداره یک کشوره. و وقتی پای نظم و ثبات یک کشور در میان باشه، خصوصا توی کشورهای دموکراتیک که سلطه سیاسی در یک نظم دموکراتیک بازی میکنن، اونا به هم نزدیک میشن. و این اصلا چیز غیر قابل انتظاری نیست که اگه ببینید کنگره، چه دموکرات های کنگره چه ریپابلیکن های کنگره، از آقای ترامپ خواهش کنن که در واقع کاخ سفید رو به صورت مسالمت آمیز ترک کنه، مگر اینکه واقعا اون وکلا آقای ترامپ یه سری ادله حقوقی وسط بیارن، یه سری مشاهداتی در واقع به میون بیارن که مثلا دارم میگم کار به دیوان عالی بکشه و بخشی از قضات دیوان عالی رو مجاب کنه که اینو مورد بررسی خاص قرار بدن، که البته من بعید میدونم.
آقای قائدی، همین سوال رو من از شما دارم. فکر میکنید کنگره آمریکا چه موضعی در این شرایط اتخاذ کنه؟
ببینید، آقای میچ مکانل قبلا در این مورد اعلام موضع کرده و اون اینکه در واقع همون فرمایشی بود که مهمان دیگه‌تون گفتن، اینکه انتقال قدرت به شکل صلح‌آمیز خواهد بود، این یک سنت در آمریکاست و در کنار ترامپ نخواهند ایستاد. آقای مترامنی، ما می‌دونیم که به آقای بایدن تبریک گفته به عنوان یک جمهوری‌خواه سرشناس، و یکی دو روز قبل پسر آقای ترامپ ناراحت بود از اینکه میگفت جمهوری‌خواه پشت پدرم رو خالی کردن. در واقع یک بخشی از استدلال‌های آقای ترامپ هم استدلالایی که واقعاً بی‌پایه است و خود جمهوری‌خواه نمی‌پذیرند. یکی از این موارد در مورد مثلا ایالت پنسیلوانیا در این ایالت مجلس تصویب کرده که تا 3 روز بعد از انتخابات رأی هایی که وارد میشه قابل شمارش هستند. این روی به عنوان یکی از شکایت های حقوقی تیم ترامپ در واقع طرح شده که رأی هایی که بعد از ساعت 8 وارد میشن رو نباید بشمارن. من البته در دادگاه ایالتی رد شد شکایت و این ممکن حالا به دیوان عالی بره، ولی در نهایت موضع حزب جمهوری خواه انتقال صلح‌آمیز قدرت و در کنار ترامپ نخواهند ایستاد. آقای ترامپ ممکنه به طرفداران یا بیست خودش که در خیابون‌ها هستن اتکا کنه و یک جا هم در یکی از در واقع مناظرات گفتش که به پراود بویز گفت که استند بای اند استند، در واقع گفتش که آماده باشید. ممکنه که ما ناآرامی‌های خیابونی از اینها داشته باشیم، اما موضع رسمی حزب جمهوری خواه در واقع حمایت از انتقال صلح‌آمیز قدرت است.
پس فکر میکنید که کنگره در کلیتش اگه بخوایم در نظر بگیریم موضعی داشته باشه که مایل به رسیدگی حقوقی احیانا نباشن یا به هر حال یک جایی رو باز بگذارن، یک راهی رو باز بگذارن برای نتیجه تلاشای حقوقی تیم آقای ترامپ؟
ببینید کنگره در خصوص بخش حقوقی چندان نمیتونه اعمال نظر کنه. اون جایی که تصمیم گیرنده است در نهایت دیوان عالی آمریکاست. دیوان عالی ترکیبش الان به نفع آقای ترامپه. 6 قاضی محافظه کار در مقابل 3 قاضی لیبرال که از این 6 قاضی محافظه کار 3 قاضی رو آقای ترامپ منصوب کرده. بنابراین ممکنه که در واقع اگر کار به دیوان عالی بکشه اونجا نتایج به نفع آقای ترامپ تغییر کنه. اما باز هم تکرار کنم، اگر اختلاف آرا در ایالت‌های پنسیلوانیا و جورجیا و ایالت نوادا اونقدی بالا باشه که در واقع خیلی نشه این رو زیر سوال برد، دیوان عالی هم رأی به نفع ترامپ نخواهد داد، حتی دیوانی که محافظه‌کار هست و بالانسش به نفع آقای ترامپه.
آقای علیجانی اشاره کردین که رقابت‌های درون جناح‌های مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی همچنان ادامه خواهد داشت. در نتیجه فکر می‌کنید به طور کلی وضعیت روابط ایران با آمریکا چگونه خواهد شد؟
اولین مسئله این هست که آقای بایدن نه اوباماست نه ترامپ، به گمان من بین اوباما و ترامپ خواهد ایستاد. و سوء تفاهمات یا اشتباه محاسبات طرفین رو برجام اونها رو به جای جدیدی سوق خواهد داد هر دو طرف رو. آقای خامنه‌ای فکر میکرد که برجام ته انتخاب آخر یا سقف عقب نشینیش خواهد بود. غربیان فکر میکردن این آغاز عقب نشینیه. این سوء تفاهم بود از طرف از دو طرف و دو طرف به سرعت به این سوء تفاهمیشون پی بردن. اولین تحریم ها رو اداره خزانه‌داری اوباما برقرار کرد. بعد از این که سپاه روی موشک ها شعار نابودی برجامو نوشت، آقای خامنه‌ای گفت شرکت های آمریکایی حق ندارن بیان ایران. آقای خامنه‌ای فکر می‌کرد دیگه توافق کردیم تموم شده، دیگه از این به بعد هر کار مثلا هر سیاستی بخواد پیش ببره پیش می‌بره و یه تغییر تاکتیکی داده. الان دیگه تغییر تاکتیکی مسئله رو حل نمی‌کنه. نه این رو من فکر می‌کنم هم آقای بایدن می‌دونه هم آقای خامنه‌ای می‌دونه. بنابراین بایستی تغییر موضع داده بشه. همونطور که به گمان من آقای ترامپ بیشتر از کرونا شکست خورد و بیشتر از اقتصاد ضربه خورد، نه از دموکرات ها نه سیاست و فرهنگ، آقای خامنه‌ای هم بیشتر از اقتصاد ضربه خواهد خورد. یعنی همونطور که آقای بایدن بین اوباما و ترامپ ایستاده، خامنه‌ای جدید هم باید بین هاشمی و خامنه‌ای قدیم بیاد. هاشمی که میخواست با عربستان و چرد تنش‌زدایی بکنه، دخالت در سوریه رو غلط میدونست، حالا یه بازی ظاهرن بردبردی که ظاهرش بردبرده ولی باطنش عقب نشینی بزرگ آقای خامنه‌ای باید باشه، چرخش بزرگ باشه. ممکنه ظاهرش مثلا الان هم ادای فرار هسته‌ای رو در میارن، همه میدونن این اداه، یعنی تا
تو بزرگترین راشتورشون سیمان ریختن. اون موقع باید ادای جبهه مقاومت رو در بیارن، یعنی شیعیگری سیاسی نظامی رو حتی اکثر باید بکنن شیعیگری فرهنگی اقتصادی. تو سیاست هم مثلا راه پیمایی کنن، پرچم آتیش بزنن، جنگ و تیر و توفنگ رو باید بذارن کنار، نیروهای نیابتی و نیروهای همسوی ایران هم باید برن تو هم به سمت کارهای فرهنگی و تبلیغ شیعه و یا حتی اکثر وارد رقابت‌های سیاسی در اون کشورهای خودشون بشن، وابستگی مالشون به ایران کم بکنن، حالا هوادار ایران یا مثلا نگاهی هم به حکومت ایران داشته باشن. بنابراین آقای خامنه‌ای هم فشار درون سیستم، هم شکاف عظیمی بین مردم و حکومت او رو وادار خواهد کرد. ایرو زود داره ولی این دفعه سوخت و سوز هم داره، یعنی اگر آقای خامنه‌ای نخواهد عقب نشینی کنه که این کهولت سنی و فکری و ذهنیش هم ممکنه باعث دیر عقب نشینی شدن این کردنش بشه و این کل نظامش رو به خطر خواهد انداخت و آژیرهای خطر از همین حالا دست اومد به صدا در اومده، اینه که من حدس میزنم که این روند عقب نشینی آغاز خواهد شد. حالا ظاهری که غربیان میپذیرن، آقای بایدن هم سیاست‌های اعمالی ایران براش مهمتر از سیاست‌های اعلام میشه، بلاو این که در نهایت همچنان هم چندان به ضرر غربیان نیست که یه حکومتی که باعث فروش تسلیحاتش در منطقه میشه به تعبیر بعضی یا مروت‌الطلاس یا جریان راست افراطی اسرائیل هم به این متأسفانه احتیاج داره، بخواین مثلا بزنن بندازنش. نه آقای، حتی آقای ترامپ همین رو نمیخواست بکنه. تو پرانتز من بگم که آقای ترامپ گفتم به اقتصاد باخت، به کرونا باخت، نه به دموکرات ها. حالا اگر پنج‌سایی هم بکنه خودش رو بیاینده میکنه، یعنی آقای ترامپ امکان این رو داره که دوباره با این پایگاه رأی که داره از بدنه جمهوری خواه رأی بیاره، ولی اگه این قضیه رو ادامه بده رأی نخواهد آورد. آقای خامنه‌ای هم اگر بخواد این بازی تنش‌زاییش رو ادامه بده، حکومتش رو و خودش رو بیاینده تر خواهد کرد.
مهمانان دیگه برنامه مون آقای قائدی و آقای کیانی چه نظری دارن در مورد صحبت‌های جناب آقای علیجانی که به مسئله اشاره کردن؟ فکر میکنم جالب هست برای شنوندگان ما اگر تفاوت خاصی در نظر شما وجود داره نسبت به صحبتهای مهمون عزیزمون آقای علیجانی، بفرمایید. ایشون اشاره کردن که آقای ترامپ به در واقع کرونا و مسئله اقتصادی در آمریکا باخت. آقای قائدی از شما شروع کنیم، به نظر شما چنین برداشتی چگونه هست؟ شما نظرتون در این زمینه چی هستش؟
ببینید، اون چیزی که در واقع کمک کرد به آقای بایدن که در انتخابات رای بیاره، درسته که کرونا بوده و موضوع سیاست‌های آقای ترامپ در مورد کرونا بسیار مهم بوده، اما در آمریکا چند بسیج به شکل ویژه علیه آقای ترامپ شکل گرفت، در واقع رأی سلبی به آقای ترامپ داد. یک موضوع بسیجی بود که در خصوص جنبش BLM یا بلک لایف مده جان سیاهان ارزش دارد بود، در ماه‌های اخیر بعد از قتل جورج فلوید و بریانا تیلر در آمریکا شکل گرفت و موضعی که آقای ترامپ داشت برای اعزام گارد ملی به شهرهایی که معترض داشتند و اون رفتاری که داشت در خصوص عکس گرفتن با انجیل در مقابل یک کلیسایی و با گاز اشکاور در واقع زدن کسایی که در مقابل کاخ سفید بودن، اینا خیلی کمک کردن به اینکه یک بسیج بسیار بزرگ سیاسی حول محور جان سیان اهمیت دارد علیه آقای ترامپ شکل بگیره و کمک کرد که بایدن رأی بیاره. ما در سبد رأی بایدن هم می‌بینیم که رأی در واقع سیاه‌پوستان آمریکایی خیلی سنگین هست. معمولا سیاه‌پوستان آمریکایی به دو شیوه رأی میدن، یک شکل در واقع بر اساس بحث نژادیه، مثل این اتفاقی که الان افتاد و بسیجی که شکل گرفت خیلی موثر بود، دو رأی که به شکل مذهبی میدن، یعنی معمولا یک بخشیشون به کاندیدای جمهوری‌خواه رأی میدن به خاطر مواضعی که کاندیدای جمهوری‌خواه در مورد موضوعات مهمی مثلا صف جنین دارن. اما ما میبینیم با بسیجی که شکل گرفت این دفعه خیلی به شکل نژادی رأی دادن و کمک کردن به اینکه یک نامزد دموکراتی که در واقع مدافع اون جنبش BLM هست بالا بیاد. این یک موضوع. یک موضوع دیگه در ارتباط با هیجانی بود که حول قاضی سومی که آقای ترامپ منصوب کرد شکل گرفت در آمریکا و اینم کمک کرد به بسیج خیلی زیاد. یک طیفی که خیلی مدافع آقای ترامپ بود و در واقع هم در 2016 هم در 2020 با آقای ترامپ کمک کرد در رأی آوردن، یعنی بسیج شد برای کمک با آقای ترامپ در رأی آوردن، مسیحی های ایونجلیکالی بودند که اینها اعلام میکنن رأی ما رأی به آقای رئیس جمهور نیست، بلکه رأی به یک عضو دیوان عالی آمریکا. و دلیل عمدهشون هم در خصوص باز بحث سقط جنین بود. ولی در سال 2020 که آقای ترامپ در واقع سومین قاضی رو منصوب کرد، خانم اینکون برت خیلی مواضع در واقع محافظه‌کاری داره و این یک هیجانی رو ایجاد کرد در طیف مقابل در لیبرال ها، برای اینکه بدونن که چقدر رئیس جمهور میتونه اهمیت داشته باشه در تعیین اعضای دیوان عالی، و اعضای دیوان عالی هم چون بسیار مهمه، اینا تفسیر قانون اساسی رو به عهده دارن و در زندگی روزمره آمریکایی اهمیت دارن به این جهت که میتونن آزادی های مدنی آمریکایی ها رو خیلی محدود کنن. و در واقع این هم کمک کرد به یک بسیجی در این هفته های آخر علیه آقای ترامپ. بنابراین در کنار کرونا که به درستی فرمودن آقای علی جانی، این بسیج ها هم کمک کرد که آقای بایدن رای بیاره توی انتخابات. من در خصوص صحبت آقای علی جانی اگر اجازه بدید توی یک فرصت دیگه در مورد آقای بایدن و شخصیتش و سیاست احتمالاً ایرانش صحبت خواهم کرد.
من فکر میکنم بهتر باشه همین الان بپردازیم، چون ممکنه رشته صحبت یه مقدار گسیخته بشه، شنونده های ما الان دارن دنبال میکنن، شاید کنجکاو باشن، اتفاقا حالا که اشاره کردین همین الان بدونن. اگه مایل باشین بفرمایید.
خواهش میکنم. حتما. ببینید در مورد آقای بایدن، آقای علی جانی فرمودن که احتمالاً سیاستی بین ترامپ و اوباما خواهد داشت. ما در مورد آقای بایدن یک سری معلوماتی داریم، یک سری مجهولاتی داریم. مثلا معلوماتی که ما در مورد آقای بایدن داریم اینه که شخصیت آقای بایدن پیشبینی پذیره، برخلاف ترامپ که تکانشی و غیر قابل پیشبینی بود. ما در مورد بایدن میدونیم که سابقه کار دیپلماتیک داره، برخلاف تیم ترامپ و دامادشون آقای کوشنر که اصلا سابقه در واقع کار دیپلماتیک نداشتن و تازه کار بودن. آقای بایدن ما میدونیم که معتقد به نهادهای آمریکاییه، برخلاف ترامپ که معتقد برقراری روابط شخصی با رهبران بود و این گونه میخواد در واقع سیاستاشو پیش ببره. ما میدونیم که آقای بایدن معتقد به چند جانبه گراییه، برخلاف آقای ترامپ که معتقد به یک جانبه گرایی آمریکایی بود. ما در مورد آقای بایدن میدونیم که به پیمانها و نهادهای بین المللی احترام میذاره، برخلاف ترامپ که ایشون از توافق آب و هوایی پاریس خارج شد، از توافق برجام خارج شد، از در واقع شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد، از یونسکو خارج شد. بنابراین ما اینها رو در مورد آقای بایدن به عنوان معلوماتمون میدونیم، اما اون چیزی که مجهوله اینه که آقای بایدن چقدر میخواد از زیر سایه اوباما بیرون بیاد و سیاست‌های مستقل خودش رو داشته باشه. بنابراین ما هنوز در این مورد نمیتونیم مطمئن باشیم، تنها میتونیم اتکا کنیم به اون چیزی که بایدن در گذشته گفته در خصوص ایران. مثلا اینکه در روزی که وارد کاخ سفید بشه، در روز اول ترافل بن رو به اصطلاح برخواهد داشت، یا اینکه مثلا مخالف هر گونه افزایش سطح تنش با ایرانه، یعنی اینکه معتقد به گفتگو و تعامل با ایرانه، در حالی که منتقد عربستانه و منتقد جنگ عربستان در یمنه. اینکه در واقع آقای نتانیاهو سال آخری که آقای اوباما رئیس جمهور بود به مجلس نماینده به سنای آمریکا اومد سخنرانی داشت و تقریبا یک بی‌احترامی این بود به رئیس جمهور آمریکا. بنابراین می‌دونیم که آقای بایدن منتقد آقای نتانیاهو و سیاستاش خواهد بود. اما یک سویه دیگه داره این داستان، سویه دیگه‌ش هم ایرانه. من باز با آقای علیجانی عزیز موافقم که در ایران سیاست یک پارچه نیست، یعنی ما یک دیدگاهی داریم در خصوص بحث برجام و سیاست مقابله با آمریکا در شورای عالی امنیت ملی که آقای سعید جلیلی نمایندشه، یک دیدگاه دیگه داریم که وزارت خارجه داره و در شورای عالی امنیت ملی کسایی مثل آقای شمخانی و خود آقای روحانی دارن. دیدگاه اول دیدگاه تقابله و اینکه آمریکا بدون هزینه برجام رو ترک کرده، جنرال ایرانی قاسم سلیمانی ترور کرده، بنابراین ما با اینها وارد مذاکره نمیشیم. دیدگاه دوم اینه که بر اساس گفتگو و بازگشت در واقع ساده کردن مسیر برای آمریکا برای بازگشت برجام باشه، اما هنوز نمیدونیم که رهبر ایران کدوم یک از این دیدگاه‌ها یا چه دیدگاه میانه‌ای رو داشته باشه. اما این احتمال وجود داره در هر حال که رهبر ایران بر اساس سابقه رفتاری که داشته برای دست بالا داشتن در مذاکرات احتمالی آینده، یک رفتاری رو داشته باشه مثلا خروج از برجام یا افزایش تعداد و ظرفیت سانتریفیوژها، تنیسازی برای اینکه بتونه دست بالا رو در مذاکرات آینده داشته باشه. و این ممکنه که یک تنش موقتی در روابط بین جمهوری اسلامی و دولت آقای بایدن ایجاد کنه. اما مجهولات ما هنوز خیلی زیاده. اینی که نمیدونیم در آمریکا چه کسی وزیر خارجه خواهد بود یا چه کسی در به عنوان در واقع مشاور عالی امنیت ملی خدمت خواهد کرد که ما بتونیم بر اون اساس دقیق‌تر پیش بینی کنیم.
بله، خب فکر میکنم اون مسئله که شما میخواستید مطرح کنید به طور کامل پرداختید. من همین سوالی رو که از آقای قائدی پرسیدم مایلم از آقای کیانی هم بپرسم، چون موضوع جالبی هست که جناب آقای علیجانی مطرح کردن. این نکته‌ای که گفتن آقای ترامپ در واقع به بایدن نباخت بلکه به کرونا و به مسئله اقتصادی باخت، نظر شما در این زمینه چی هست آقای کیانی؟
والا من با این حرف سر مسئله کرونا که طبعا موافقم. شما نگاه کنید آقای ترامپ سر مسئله کرونا اساساً اگه بخوایم فارغ از نگاه سیاسی در واقع ببینیم موازه خوبی نمیگرفت. یعنی موازه من دارم در قد و قامت آمریکا حرف میزنم، نه حالا مثلا جمهوری اسلامی یا یه کشور در واقع با سازوکار دیکتاتوری و استبدادی. در قد و قامت آمریکا موازه خوبی نمیگرفت. شما تصور کنید که این ویروس رو، اولا که ویروس مهمی برنمیشه ما، بعد یک سری حرفای عجیب میزد مثل این که تزریق نمیدونم مایه دوفونی به بدن، بعد ماسک یه مدت ابا داشت از اینکه ماسک بزنه. یعنی یه حالت انگار یه ستیز شخصی با مسئله کرونا داشت. بعد در حالی که جدی نمیگیره، خب یه باره خودش و همسرش در واقع مبتلا به کرونا شدن. خب این به آمریکایی‌ها سیگنال بدی رو منتقل میکرد که خب اول شاید مثلا بعضی از هواداراش میگفتن، تمجیدم میکردن از اینکه این همه به اصطلاح حالت لجبازی داره جلو مسئله کرونا. گرچه دولت آمریکا اون سازوکار خودش رو مبنی بر مقابله با مسئله کرونا دنبال میکرد. ببینید یه سری چیزا درسته که رئیس جمهور اینجا قدرت زیادی داره، ولی سازوکارهایی هم که اینجا برقراره تو هر دوره رئیس جمهور فارغ از اینکه رئیس جمهور کیه مثلا انجام میشه و جلو میره. از جمله مسئله بهداشت و درمان در آمریکا که اصلا مسئله شوخی برداری نیست. ولی خب این نوع نگاه رئیس جمهور، سیاست گذاریه که رئیس جمهور برای یه مقابله با یک بحران اتخاذ میکنه، به اصطلاح هم از لحاظ روانی و هم حتی از لحاظ کمک های ویژه مالی که میتونه اختصاص بده، کمک های ویژه میگم نه بودجه‌ای در واقع، کمک های ویژه که میتونه اختصاص بده، خب تاثیرگذاره. وقتی خودش مبتلا شد به کرونا، من خب صحبت میکردم واقعا دیدم ریاکشن منفی ایجاد شد، حتی سرخوردگی بین هواداراش در واقع بعضی از هواداراش به وجود اومده بود. یکی این مسئله که مسئله درسته ما زمینه که در قد و قامت آمریکا بابت کرونا میشه گفت جانباختگان زیادی داشت و مبتلایان زیادی داشت. من مقایسه با جمهوری نظام ناکارآمد و بی‌کفایتی مثل جمهوری اسلامی نمی‌کنم، میگم در مقایسه با انتظاراتی که از کشوری مثل آمریکا میره. و در مورد مسئله اقتصادی، برآوردهای اقتصادی که حداقل در واقع در مورد دولت ترامپ وجود داشته، من نمیدونم منظور آقای علیزاده چی بود، ولی اون برآوردهای مثبتی بودن. مسئله کرونا رو شما باید جدا از مسئله اقتصادی در نظر بگیرید. کرونا تأثیری که گذاشت رو همه دنیا در واقع گذاشت و خیلی تحلیلگرای مخالف دولت ترامپ و به سیاست ترامپ هم این مسئله رو لحاظ میکنن و منصفانه ارزیابی میکنن. کرونا اساسا یه بلایی بود که رو خیلی از کشورها تأثیر گذاشت. و شما نگاه کنید که خیلی از حالا تو صحبت فکر کنم جناب قائدی بود، حتی سیاه‌پوستان آمریکایی بخششون رأیشون اقتصادی بود. من قبلا تو همینجا گفتم طبق نظرسنجیات ترامپ محبوب ترین سیاستمدار ریپابلیکن در واقع بین سیاهان آمریکاست در طول تاریخ ریپابلیکن ها، در طول تاریخ سیاست دارم البته میگم درست میگن رأی اکثریت افریکن امریکن ها به اصطلاح یا سیاهان میره به سمت دموکرات ها به دلایل تاریخی که وجود داره، حالا من نمیخوام اونا رو بر بشمارم، ولی ترامپ محبوب ترین بین اونا، حتی بین لاتین تبارها هم رأی قابل توجهی داره. یک نکته دیگر هم دقت بفرمایید، همین مسئله کرونا که البته خود کرونا به تنهایی باز این نبود، اون جو و اون به اصطلاح پروپاگاندایی که ایجاد کردن رسانه های دشمن ترامپ، خب اکثر رسانه ها دشمن ترامپ بودن، نمیشه گفت رسانه ها خیلی تفکیک کرد، اون جو هم که ایجاد کردن خیلی موثر بود. من واقعا این حرف رو که این روزا زده میشه واقعا به حاوی یه فکتوری درست نمیدونم که میگن که ترامپ با دو رقیب جنگید، یکی جو بایدن یکی رسانه ها. این حرف کاملا درسته، اما جبی رو که ایجاد کردن، آخه قبلا میگفتن سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی که میاد
آدم ها برای اینکه خودشون راحت حرف بزنن پناه میبرن به سوشال مدیا، دیگه مثلا لنگ سیاست گذاری یا محدودیت های یک رسانه خاص نشن. ولی شما میبینید که مدیریت توییتر هم حتی میاد توییت های ترامپ رو سانسور میکنه. خب میبینید عملا داره با اینم میجنگه. بعد سر مسئله کرونا، حتی سر مسئله کرونا دموکرات صداقت هم نداشتن، اینا اومدن به شدت به ترامپ توپیدن و انتقاد کردن که شما سر مسئله کرونا سیاست گذاری لازم رو اتخاذ نمی کنی، واکنش لازم رو نشون نمیدید. بعد سر بلک لایوز ماتر همشون در واقع اومدن تو خیابون، همین آقای بایدن اومدن تو خیابون و اصلا بی توجه بودن به اون مسائل به اصطلاح فاصله های لازم اجتماعی سر مسئله کرونا باید رعایت بشه، که خب اصلا توی نیویورک اگه میبینیم این همه مبتلا و جان باخته در خود نیویورک بوده، از جمله به خاطر اینم بوده، یعنی اون مسئله بلک لایوز ماتر و اون تظاهرات های خیابانی که اونا برگزار کردن در اوج مسئله کرونا در آمریکا، این حد دست کم نشون میده که رقیب دموکرات صداقت نداره. و البته این عدم صداقت در سیاست چیز عجیبی نیست، حتی در سیاست کشوری مثل آمریکا بالاخره دموکرات و ریپابلیکن همدیگر رو میذارن. من خیلی از این تعجب نمیکنم، ولی میخوام به عنوان یه فکت بگم نباید طرف مقابل رو طاهر پنداشت به اصطلاح. اونها هم در واقع عدم صداقت های خاص خودشون رو داشتن که از جمله در مسئله کرونا دیدیم. ولی به طور کلی من با این نگاه موافقم که کرونا واقعا فرصت رو فراهم کرد برای رقیب که بتونه ترامپ رو حسابی زیر ضرب بگیره.
آقای علی جانی، شما اشاره کردین به اینکه تغییر تاکتیکی مسئله بین ایران و آمریکا رو حل نمی‌کنه و باید ایران تغییر موضعی رو ایجاد بکنه، اما میدونیم در 41 سال گذشته، بیش از 40 سال گذشته که ما شاهدش بودیم، ایران همچنان و همیشه به سیاست‌های همیشگی خودش در قبال آمریکا اشاره داشته و بر اونها پافشاری کرده. سوال من از شما اینه، فکر میکنید با توجه به این سابقه طولانی 4 دهه اصولا اراده ای واقعا برای تغییر موضع در حاکمیت ایران نسبت به آمریکا وجود داره؟
اجازه بدید من یه جمله راجع به بحث قبلی بگم که ایضاحی باشه. ترامپ بیشتر از آثار اقتصادی کرونا ضربه خورد و باخت. اگر این ماجرا پیش نیومده بود دستاوردهای ترامپ برای رأی آوردنش کافی بود تو اقتصاد. من این رو از موضوع سیاسی میگم، هرچند از موضوع روشنفکری و فرهنگی دوست میداشتم که ترامپ نه از خاطر اقتصاد بلکه به خاطر سیاست و فرهنگ شکست میخورد، که متاسفانه اینطور نبود. اما ببینید جمهوری اسلامی وچه کالبش همین نیست که شما میفرمایید، اما یک پاورقی هایی یا یک رودهای فرعی هم گاهی قد داشته که مثلا در دوره خاتمی یا هاشمی متأخر اینا سعی در تنش زدایی با جهان داشتن، با گفتگوی تمدن ها رو مطرح کردن، ولی در اون ساختار دوگانه قدرت که ولایت و شبه جمهوری هست، بخش ولایت همیشه بخش شبه جمهوری رو در واقع بازی بیرون کرده. آقای خامنه‌ای هم انسداد سیاسی در سیستمی ایجاد کرده، هم حتی در سیاست خارجی حاضر نیست زیر بار حتی رأیی که در زیر همین نظام زیر نظارت استثنایی مردم آمدن دادن به سیاست‌های مغایر و دور از سیاست‌های خارجی آقای خامنه‌ای زیر بار اون بره. اما سیاست خارجی جمهوری اسلامی هرچند ضد تمدن ضد تجدد هست، هرچند شیعی‌گری درش نهفته است، ولی یک مؤلفه سوم هم داره و اون مصلحت نظام و حفظ نظام هست. این مؤلفه سوم معمولا حق به تو داشته نسبت به مؤلفه اول، اما این به علت اینکه ساخت بافت جمهوری اسلامی رو روحانیت و چه غالبش رو ساخته و فرهنگ روحانیت که فرهنگ منبر و خطابه و شعر و شعار هست، گاهی گاهی اینا شعرهایی میگن در قافیهش گیر میکنن، شعارهایی میدن که خودشون زندانی همون شعارها میشن، جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم، و این باعث میشه که خودشون زندانی شعارهاشون بشن. و رفتار شناسی جمهوری اسلامی نشون میده که به صورت تأخیری عقب نشینی میکنیم، به هزینه ملت ایران، به هزینه کشته شدن هزاران نفر در جبهه ها، به هزینه میلیاردها دلار که در همین ماجرای هسته‌ای بود و هوا کردن و مشابه همون در سیاست ماجراجویانه‌شون در منطقه. من فکر میکنم اینم همون فرایند رو طی خواهد کرد.
ولی من اجازه میخوام یه نکته دیگه بگم که تغییر آقای ترامپ به بایدن در جدا از حکومت و مردم در معادلات سیاسی درون منتقدین یا اپوزیسیون هم تا حدی تاثیر داره. به گمان من همون گونه که اعتراضات دی ماه 96 و آبان 98 صدای خود اصلاحی نظام به معنای استمرار طلبی رو ضعیف‌تر کرد، رفتن آقای ترامپ هم اون گرایش تغییر از بیرون رو یه مدار ضعیف‌تر خواهد کرد. این برای دومین بار بود در چند دهه اخیر، یه بار بعد از حمله دولت بوش به عراق و افغانستان بود که یک گرایش اینطوری پیش اومد، حتی بخش از ترکیب بهتری و دانشجو به اصطلاح بیانیه بهار بغداد رو دادن، حالا بعدا مثلا اصلاحش کردن یا انتقاد از خود کردن. این دفعه دوم بود. به گمان من این فراز و نشیب های سیاسی که خب به هر حال آزمون خطایی، من حالا به رأس هرم این تحلیل ها کار ندارم، به بدنش کار دارم، بدنی اصلاح طلبی، بدنی نگاه به تغییر نظام از بیرون، به گمان من ما باید استقبال بکنیم از این آزمون و خطاها و این که به نظر میرسه اینها به سمت یه صدای سومی که نوعی تحول خواهی گذار تحول خواهانت میش خواهند رفت، نوع نگاهشون به سیاست ورزی در ایران. این نظریه کلاسیکی و قدیمی وجود داره که همه امور زندگی مردم مکول به تغییر حکومته. این 50-60 سال توی ها سابقه داره، حالا یه با مشه مستلانه قبل انقلاب، مشه مختلف بعد انقلاب، یعنی گویی باید زندگی و مطالبات مردم متوقف بشه بدون تغییر نظام، بعد از تغییر نظام هست که این مطالبات باید پیگیری بشه. منطق زندگی نشون داده که سیاست زندگی، من تعبیر گیدنس استفاده بکنم، سیاست زندگی و سیاست رهایی باید با هم پیش بره. این من فکر میکنم در اون صدای سوم بهتر سامانبندی تر شده که هم تغییر سیاستی که انرژی مردم را آزاد میکنه و هم تغییر ساختاری که بدون عبور و گذار از اون بسیاری از دیگرگونی ها میسر نیست، دموکراتیزاسیون امکان پذیر نیست. این نگاه به گمان من تقویت خواهد شد. البته اینم در پایان بگم که به نظر من نه با مذاکره مثلا جمهوری اسلامی، چون بعضی تحلیل ها هستی که جمهوری اسلامی که بیاید دیگه با آمریکا مذاکره کنه دیگه اون جمهوری اسلامی نخواهد بود، نه جمهوری اسلامی خامنه‌ای میشه، جمهوری اسلامی هاشمی. یا بعضی این تصور رو دارن اصلاح طلبای داخلی کشور که اگر سیاست خارجی تغییر کنه الزاماً سیاست داخلی هم تغییر میکنه. نه الزاماً اینطوری نیست. چین خودش با اقتصاد جهانی پیوند خورد و سیاست داخلیش هم حفظ کرده. البته من ایران رو با چین متفاوت میدونم، الان نمیخوام وارد بحثش بشم. اگه اینا رو کنار هم بذاریم، اون صدا بذاریم، اون صدای گذار تحول خواهانی که عمده مرکز سر و گرانگاه راهبرد سیاسی شروع جامعه میذاره، جنبش اجتماعی میذاره، جامعه مدنی میذاره، مطالبات اجتماعی میذاره که اینا میخوان هم تغییر سیاست بدن هم تغییر گذار از ساختار بکنن، اون نگاه ولو یه مدار زمان بر سر باشه نگاه واقعی تری خواهد شد. و من فکر میکنم از این واقع بینی که هم در بدنه سرخورده ای از اصلاح طلبان به وجود اومده و هم در این اشتباه محاسبه تغییر، امکان تغییر نظام از بیرون، اینا شاید ما همه رو به هم نزدیکتر بکنه و نوعی گرایش تحول خواهانه، گذار تحول خواهانه، نگاه جامعه محور، نگاه جنبش اجتماعی محور رو به وجود بیاره. البته این به معنای زبتر زدن روی مثلا همیشه روی صندوق رای یا هم روی حمایت خارجی نیست، در نگاه تحول خانه همه ابزارهایی که بتواند گذار رو تسهیل بکنه به اندازه خودش طبق تحلیل مشخص از شرایط مشخص میتونه به کار بیاد. این بخشی از حراس درون نظام هم این هست که الان اون انسجامشون رو که در برابر ترامپ اینها رو به هم چسبونده بود، این چسب داره الان وا میره و این رو ما در حال بخشای افراطیشون به صورت فحش و فضیحتی که به هم دیگه میدن و انگاهی که به هم دیگه میزنن میبینیم. در بخشای معتدل‌ترش هم در این رقابت‌هایی که مذاکره رو ما بکنیم نه جریان رقیب. ولی من فکر میکنم وضع حکومت‌های خامنه‌ای وضع اقتصادش وخیم‌تر از اینا باشه که بخواد 7-8 ماه هم تعلل بکنه، دفع الوقت بکنه که تا با دولت بعدیش مذاکره بکنه. احتمالاً پشت زمینه‌ها و پس زمینه‌هاش رو از همین دولت استارت خواهد در دولت مورد نظر خودش اون رو سعی میکنه به بار بنشونه. ولی این تغییر دیگه اون تغییرات سطحی گذشته نیست. به جز تغییر راهبردی و تغییر اساسی سیاست خارجی شاه خمینی چاره دیگری نخواهد داشت.
بله آقای قائدی، شما در صحبتاتون در چند جمله اشاره ای داشتین به اینکه موضع آقای بایدن در قبال تنش با ایران متفاوت خواهد بود و برعکس اون چه آقای ترامپ رابطه خوبی رو با عربستان داشت، اتفاقا شما اینجوری که گفتید من یادداشت کردم، آقای بایدن منتقد خواهد بود حتی به برخی مسائلی که عربستان داره. من از این فرصت میخوام استفاده بکنم کل بحث رو یه مقدار ببرم به این سمت که با توجه به این پیش زمینه‌ای که من اشاره کردم از گفته‌های شما، فکر میکنید موضع آقای بایدن در مباحث مربوط به خاورمیانه، هم ایران هم عربستان و هم اسرائیل به خصوص، چگونه خواهد بود؟
بله ببینید، من اول در ادامه صحبتی آقای علیجانی عرض کنم، ضمن اینکه با ایشون موافقم، اینه که یک موضوعی که هست اینه که سیاست خارجی و داخلی تو ایران خیلی به هم تنیده هستن. من در این که منتقد سیاست داخلی جمهوری اسلامی، در واقع منتقد اون فسادی که در ایران هست، حتی در واقع فلسفه سیاسی که در ایران حاکمه هستم، اما معتقدم ما یک چیزی رو نباید در واقع ازش غافل بشیم و اون این که در سالهای گذشته، در دهه های گذشته، ایران همیشه یک مشکل امنیتی داشته که این مشکل امنیتیش هم مشکل تاریخیه. به لحاظ تاریخی ما بسیار مورد حمله قرار گرفتیم و از نظر جغرافیایی در یک منطقه ناامن هستیم. بخش‌های زیادی از سرزمین‌هامون رو از دست دادیم و سابقه جنگ توی دو دهه گذشته رو داشتیم، حمله‌ای که بهمون شده. بنابراین بخشی از در واقع سیاست در ایران فرقی نمی‌کنه چه کسی سر کار باشه، آقای خامنه‌ای یا آقای خاتمی یا رضا پهلوی یا هر کسی دیگه‌ای، معطوف این خواهد بود که در واقع بحث امنیتی ایران و امنیت ایران رو چطور حفظ کنه و خیلی این در واقع تاثیرگذاره بر شرایط داخلی ایران. دو تا قدرت هسته‌ای در منطقه ما هستن، بنابراین ایران اینها رو لحاظ میکنه در واقع محاسباتش. در خصوص آقای بایدن من بگم که ایشون بر اساس سابقه یک معادش داریم مخالف افزایش تنش با ایرانه و در واقع دنبال این هم نیست که منطقه رو علیه ایران متحد کنه. ایشون منتقد سیاست‌های آقای نتانیاهو در خصوص الحاق ترانه غربی، منتقد در واقع سیاست آقای نتانیاهو در خروج از برجام و فشاری که برای خروج از برجام آورد، ولی آقای بایدن هم برای ایران در واقع فرشته نجات نخواهد بود، چرا که ایشون خیلی توانمنده برای اینکه بتونه اجماع جهانی ایجاد کنه برای فشار بیشتر به ایران. الان در واقع در دستورالعمل آینده اینها چهار موضوع وجود داره. یک موضوع اول که بیشترین اولویت رو داره بحث برجام هست، موضوع دوم بحث موشکی هست، موضوع سوم بحث رفتار منطقه ایران هست و موضوع چهارم بحث حقوق بشر در ایران. من گمان میکنم که حالا بعد از اینکه اینها توافقاتی داشتن در خصوص برجام که ممکنه که بعد از یک تنش باشه، ایران باید بشینه در مورد موشکی صحبت کنه. یک تغییر دیدگاه در آمریکا اتفاق افتاده که این تغییر دیدگاه، من در یک مقاله برای یورونیوز رو توضیح دادم که سیاستمدارای آمریکایی عموما ایران رو به چشم روگ نگاه میکنن و نه به چشم انمی. انمی کسیه که در واقع قدرتمند، توان نظامی، اقتصادی و فرهنگی بالا داره، بنابراین هم ارز ایالات متحده است، مثلا شوروی سابق، در حالی که روگ اون حکومتیه که باید گوشش رو پیچوند و بهش یاد داد که چه کار باید کرد. اما یک تغییر تصویر در سیاستمدارای آمریکایی اتفاق افتاده که ما در دوران اوباما کمی شاهدش بودیم و اون که به سمت مذاکرات رفت. بنابراین من فکر میکنم آقای بایدن ایران رو به عنوان یک قدرتی که در منطقه هست، این در واقع دغدغه‌های امنیتی رو داره بپذیره و تو بحث موشکی خیلی مهمه که چه کسی در طرف ایران داره صحبت میکنه. آیا یک دیپلمات خبره مثل آقای ظریف یا یک کسی مثل آقای مثلا جلیل قرار مذاکره کنه؟ چون من فکر میکنم اگر کسی مثل آقای ظریف مذاکره کنه، میتونه اون در واقع دیدگاه های ایران رو به شکل منطقی به طرف مقابلش نشون بده و شاید مثلا مذاکرات برای برد موشک ها باشه، نه برتر اصل قضیه موشکی. بنابراین من فکر میکنم موشکی و رفتار منطقی ایران این سه تا موضوعاتی هست که ایران و آمریکا میتونن درش توافق کنن. در مورد حقوق بشر هم با سابقه که ما از آقای اوباما داریم به نظر نمیرسه چندان مشکلی باشه بین در واقع سیاست آقای بایدن در خصوص ایران و اون چیزی که در ایران اتفاق میفته.
آقای کیانی، سوالی بود که دوست داشتم از شما بپرسم. الان با توجه به موقعیت خاصی که ما در آمریکا شاهد هستیم و من تمام شبکه‌های خبری رو که باز می‌کنم می‌بینم که به هر حال قطعی اعلام می‌کنن که آقای بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده شده، در چنین وضعیتی فکر می‌کنید موضع اپوزیسیون ایرانی، چه اون کسانی که در ایران زندگی می‌کنن در داخل مرزهای ایران، چه اون اپوزیسیونی که ما در خارج از ایران می‌دونیم حضور دارن، موضع این افراد چه خواهد بود نسبت به این انتخابی که مردم آمریکا کردن؟
ببینید، من دلم میخواد یکی دو نکته خیلی سریع در مورد حرفای آقای قائدی بگم.
بفرمایید، منتها بدونید ما چیزی در حدود 5 دقیقه کمتر وقت داریم، 4 دقیقه و نیم.
بله، من خیلی سریع میخوام به حرفا رو بگم. در اینکه ایران مشکل امنیه، خطرات امنیتی زیادی کشور ایران، من دارم راجبه کشور ایران صحبت میکنم، خطرات امنیتی زیادی در منطقه داره، من تردید ندارم. همین الانش حکومت باکو، محافل جدی سیاسی در حکومت باکو هستن که چشم طمع ارضی دارن به خاک ایران. من در این مسئله تردیدی ندارم، ولی این به این معنا نیستش که این تخریب و این خرابکاری منطقه‌ای، من اسمشو میذارم چون ابا دارم مثلا روی این رفتار جمهوری اسلامی تو سیاست خارجی بذارم، این خرابکاری منطقه‌ای رو در اون راستا بدونیم. به یاد بیارید، الان اسنادش هم بیرون اومده که نیکسون برگشته بود به شاه ایران گفته بود، من اینجا از موضع حمایت از پهلوی نمیگم، از موضع یک فکت میگم، برگشته بود به شاه ایران گفته بود که من امنیت خلیج فارس رو در واقع به عهده شما میسپارم، یعنی به من کمک کن، یعنی این حرف نیکسون، به من کمک کن، حامی من باش. که شما اون رفتار رو مقایسه کنید که در عین اینکه شاه به خطرات امنیتی واقف بود و به همین دلیل هم مدام ارتش رو تقویت میکرد که بعدا در جنگ ایران و عراق فهمیدیم اون ارتش برخلاف پروپاگاندای سپاه خرمشهر رو عملا ارتش آزاد کرد، و به اصطلاح این رو هم در نظر داشته باشید، این دوتا رو سوا کنیم، یعنی ما فکر نکنیم که خطرات امنیتی که ایران در واقع در منطقه داره لازمش خرابکاری منطقه و رفتار جمهوری اسلامی است. نکته دوم، با ظریف گفتم دیپلمات خبره، این دیپلمات اگه خبره بود، حالا من عبادت دارم روی این افراد اسم دیپلمات بذارم، این دیپلمات اگه خبره بود هیچ وقت نمیگفتش که برجام رو هیچ کس نمیتونه لغو کنه، هیچ کس نمیتونه برجام رو کنار بزنه. همون موقع 60 تا یا 80 تا سناتور نامه نوشتن به خامنه‌ای، به خامنه‌ای هشدار دادن، سناتور آمریکایی، که آقا این چیزی که شما، این برجامی که شما الان بستی، این به تصویب کنگره نرسیده، این فردا روزی اگه یه رئیس جمهوری رو کار بیاد که با برجام از برجام راضی نباشه، به راحتی آب خوردن میتونه کنار بزنه، و دیدین که آمریکا به راحتی آب خوردن بدون اینکه اصلا نیاز باشه نظر کنگره رو بپرسه.
آقا کیانی، من بله، من شما رو قطع بکنم چند ثانیه،
من بحثم رو می‌بندم.
بله، بریم سر اون اصل قضیه، چون این برای ما در 3 دقیقه که مونده،
من قبلا هم گفتم الانم تکرار میکنم، اپوزیسیونی که بخواد در واقع اساسا بند ناف خودش رو به خارجی گره بزنه، اون دیگه اپوزیسیون یک نظام مستقر نیست، اون کارگزار اون دولت خارجیه. فرق بذارید بین این دو مسئله، این یک نکته است. نکته بعد این که من اینجا خودم از کسایی بودم که به ترامپ نامه نوشتم، از اون نامه با افتخار دفاع میکنم، خواستار این شده بودیم که سپاه رو تحریم کنه، امپراتوری مالی آقای خامنه‌ای تحریم کنه. ما از دولت بایدن هم باید خواستار بشیم که به فشار روی جمهوری اسلامی تداوم ببخشه. منطق ما هم منطق ملی و روشنه، دستگاه سرکوب باید تضعیف بشه تا به واسطه ضعف دستگاه سرکوب، خیزش هایی که در داخل رخ میده بتونه در واقع با سرکوب کمتری مواجه بشه و با احتمال کامیابی بالاتری مواجه بشه. این منطقیه که ما داریم، نه صرفا در قبال دولت آمریکا. اگه دولت آمریکا برجسته میکنیم به خاطر اینکه برجسته ترین دولت دنیاست، در قبال از دولت اروپایی هم اینو میخواییم، به سهم خودمون توهم جایگاه هم نداریم، به حد خودمون. این رو به نظر ما اپوزیسیونی که خودشون رو ملی میدونن باید خواستار ضعف جمهوری اسلامی باشن و خواستار حمایت به اصطلاح کلامی از سمت و سیاسی از سمت دولت‌های غربی.
ممنونم از مهمانان عزیز برنامه‌مون، آقایان رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، محمد قائدی استاد علوم سیاسی دانشگاه ایالتی واشنگتن و علیرضا کیانی فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و عضو فرشگرد. در ثانیه‌هایی که مونده من به اطلاعتون برسونم که تعدادی از رهبران جهان تبریک گفتن انتخاب آقای بایدن رو، رئیس جمهوری فرانسه هست، نخست وزیر ایتالیا هست و نخست وزیر کانادا. به پایان این برنامه ویژه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه ما باشید.
رادیو فرداست.